هستم، بار دوم که توی مسابقه شرکت میکنم، دوبارش هم دوم شدم و تقریبا 16 سال توی سوکر دارم فعالیت میکنم.
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشته با عنایت با ماده‌های 16 و 18 آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی مصوب هیئت محترم وزیران با تاریخ 13/3/1403 مبنی بر اخذ روادید تحصیلی بدون خروج از کشور در مناطق آزاد تجاری صنعتی و رایگان شدن هزینه تأیید مدارک متقاضیان دریافت روادید تحصیلی در ایران به استحضار می‌رساند، پیرو ابلاغ صورت گرفته از سوی وزارت امور خارجه منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش جهت اخذ روادید تحصیلی بدون خروج از کشور برای تمامی دانشجویان بین الملل اعم از دانشجویان دختر و پسر از تمامی کشورها معرفی می شود. همچنین بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران ماده 9 تبصره 3 تایید مدارک متقاضیان بین المللی دریافت روادید تحصیلی توسط نمایندگی های زیربط وزارت امور خارجه به صورت رایگان انجام خواهد. در دیدار رئیس و معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با سفیر افغانستان در ایران، دو طرف بر تشکیل یک کمیته مشترک به منظور تسهیل شرایط تحصیل و فراهمسازی بهترین امکانات آموزشی برای دانشجویان افغانستانی توافق کردند. دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با فضل محمد حقانی سفیر افغانستان در تهران تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی و توسعه فرصت‌های تحصیلی برای دانشجویان افغان را بررسی کرد. در جریان این نشست آخرین وضعیت دانشجویان افغانستانی، راهکارهای تسهیل روند تحصیل اونا و توسعه همکاری‌های مشترک میان دانشگاه آزاد و نهادهای آموزشی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. رنجبر با اشاره به پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو کشور، عملکرد واحد کابل دانشگاه آزاد اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و گفت بسیاری از شخصیت‌های برجسته افغانستان از این واحد دانشگاهی فارغ التحصیل شده‌اند. وی دانشجویان افغانستانی دانشگاه آزاد را نمونه و برجسته توصیف کرد و گفت این دانشگاه مشتاق پذیرش دانشجویان بیشتر از افغانستان است. وی همچنین اعلام کرد که کمیته مشترک میان معاونت بین الملل دانشگاه و سفارت افغانستان تشکیل می شود تا با رعایت قوانین دانشگاه زمینه فراهمسازی خدمات آموزشی مناسب و شرایط تحصیل آرام و مطمئن برای دانشجویان افغان را فراهم کند. در این دیدار سفیر افغانستان هم خواستار گسترش روابط علمی و آموزشی و تقویت همکاری های فرهنگی و دانشگاهی میان دو کشور شد. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2092-3794-7174 شماره واتساپی رادیو داری است. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که با مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا میروی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
خدا کند بخوانیم که بال در بیاورم، کنار تو رها شوم، دو چشم تر بیاورم. برای اینکه باورت شود که دوست دارمت، بدوزم این حروف را و حرف در بیاورم. بساز با زبان الکنم که غیر چاره نیست، بسوز تا که از جهان خود خبر بیاورم. قسم به جان بیت‌های هفت سالم، اگر تو جان طلب کنی و روی دست سر بیاورم. در انتظار تو درون خیش غرق می شوم که در اجابتت دو چشم تازه تر بیاورم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما، با برنامه پرنیان بزمارای یک محفل دوستانه دیگر هستیم در عصر پاییزی شنبه. از اینکه با برنامه خودتان همراهی و همدلی دارن سپاس. در برنامه امروز که 76 برنامه پرنیان است، شاعری جوان و خوشقریحه را معرفی میکنیم که در شهر شیراز، شهر سعدی و حافظ و بالندگی رسیده است، شاعر مجموعه من تو، خدیجه حلیمی.
نشستی اگرچه بین زندان دنیا اسیر، جز تو هرگز نیامد به چشمم، شاید اینجا تو تنها اسیر. مانده بودم به خوابم بیایی، زنده ماندم به شوق رهایی. شاکیم از همان کدخدایی که رقم زد تو را با اسیری. گم شدی در خودت هرچه بادا، بوی پیراهنت را مبادا. بادهایت به دزدت که فردا، خواهد آمد به دنیا اسیری. گرچه جانی برایت نمانده، هیچ کس در سرایت نمانده. نام خوبی به جایت نمانده، آه افسوس و درد و اسیری. عاشقی بهتر از رود هلمند، می تواند به پایت نشیند. وارثی برده جز کابلایا، ارث از رنج و غم تا اسیری. زندگی مرگ صدها عدم هست، هستی و هستی من چه کم هست. ای فدایت شود هرچه غم هست، با تو زیباست حتی اسیری. غربتم چاره دیگر ندارد، آسمان باید امشب ببارد. سرزمینی دوباره بکارد، تا نباشد در آنجا اسیری.
از سال 1393 گاهی دلنوشته ها و نثرهای ادبی می نوشت. نثرهایش رنگ و بوی شعر می داد و از تخیل قوی و عاطفی سرشار او حکایت می کرد. بعد از آشنایی با انجمن بهار سخن که مربوط به جوانان مهاجر افغانستانی می شد، وارد دنیای پر رمز و راز شعر و شاعری و تخیل شده و کوشش کرده با شانه عواطف و احساسات شاعرانه گیسوی تغزل را شانه کند. از شاعر مجموعه من تو، خدیجه حلیمی سخن میگوییم. پیشتر هم شعری را با صدای خودش شنیدیم. خدیجه حلیمی در پهلوی شعر کارهای پژوهشی هم میکند. او بیشتر غزل میگوید. غزلهایش روان، یک دست و سرشار از لطافتند با درون مایه ها و مضامین اجتماعی، آینی و عاشقانه. قرار شد که بیشتر قرار هم باشیم، درخت شد به عشق میوه تحمل داد. خدیجه حلیمی کوشش کرده است که ساده و صمیمی شعر بگوید و شعرش از پیچیدگی بدور باشد. مرا گریه کن من که عکاس رنجم، که تصویر غم هرچه باشد همانم. شعر او روح زنی را به تصویر می کشد که کوشش می کند غم و شادی های زندگی را با زبان شعر بازگو کند. به همین خاطر لبخند با او به کنج اتاق می آید و آرام به او گوش می دهد. نشست کنج اتاقم چه بی ریا لبخند، به انتظار من آرام و بی صدا لبخند. شعر خدیجه حلیمی بازتاب باورهای زنی است که در فضای مهاجرت بزرگ شده و رنج دنیای آوارگی را کشیده است. در شعر او مضامین بیوطنی، وطن، رنج‌های آوارگی و همین گونه حس و حال‌های مهرورزی و دوست داشتن به وفور دیده می‌شود. او یک شاعر آیین‌سرا هم هست، به همین دلیل در شعر او با موضوعاتی درباره بزرگان دینی، شهید، ایثار و فداکاری هم مواجه می‌شویم. دل نادلم باید بمانم یا نمانم بعد تو، وقتی که آهم را به هر سو می‌کشانم بعد تو. می بینمت، می خندی و هر شب صدایم می کنی، خود را کنار قاب عکست می نشانم بعد تو. من تو اولین مجموعه شعر خدیجه حلیمی است که در سال 1403 به وسیله انتشارات فصل پنجم چاپ و منتشر شده است. همان گونه که پیشتر هم در مورد شعر او گفتیم، شعرهای او در این مجموعه هم بر محور عشق، تجربه های زیسته، هویت زنانه، وطن و موارد شبیه این بنا شدند. با زبانی که میان صمیمیت و وقار و میان روایت و تصویر پلی ظریف می سازد. خدیجه حلیمی در پهلوی فعالیت‌های ادبی در حوزه علوم حدیث هم فعالیت دارد، پژوهش می‌کند و مطالعاتش بر روایات تفسیری متمرکز است. این پیوند میان پژوهش دینی و آفرینش شاعرانه به زبان و نگاه او عمقی دوچندان می‌بخشد. او هنرمندی فعال در زمینه‌های طراحی، خیاطی و هنرهای دستی نیز هست و تجربه‌های هنریش اغلب در زیبایی شناسی آثار ادبی و تصویری او بازتاب می‌یابد. حضور همزمان او در ادبیات، پژوهش و هنر از خدیجه حلیمی چهره‌ای ساخته است که شعر را نه فقط در کلمات، که در زندگی، تربیت فرهنگی و فعالیت‌های هنری خود جاری می‌بیند. شاعری که تلاش می‌کند میان معنویت، زیبایی و زیست روزمره پیوندی تازه و قابل باور بیافریند. خدیجه حلیمی از همان زمانی که به صورت جدی وارد دنیای ادبیات شد، در جشنواره‌هایی هم شرکت کرده است که اشعارش بسیار مورد توجه قرار گرفت و در بسیار از جشنواره‌ها حائز مقام برتر و برگزیده شد. خوب است که به بعضی از این افتخارات اشاره کنیم. کسب مقام سوم جشنواره کشوری شعر حوزه‌های علمیه خواهران در قم سال 1396، مقام اول جشنواره استان فارس در شهرستان رستم سال 1396، برگزیده شب شعر عاشورای زرقان سال 1398، و برگزیده جشنواره شعر امین ولایت شاه چراغ، برگزیده اولین جشنواره ریحانة النبی شیراز. خدیجه حلیمه اکنون در شیراز زندگی می کند و پرکار و پرتلاش است و در برگزاری جلسات شعری مهاجرین در این شهر نقش دارد. شما عزیزان پرنیان رو میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه از برنامه دعوت میکنم به گفتگوی همکارم جناب سعید حکیمی بینش با خدیجه حلیمی گوش دهید.
با سلام و سپاس که با پرنیان همراه شدید. شما ابتدا نثر ادبی مینوشتید، کمی درباره نثر ادبی و جایگاهش در ادبیات معاصر بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دست‌اندرکاران برنامه پرنیان و ممنونم از دعوتتون. نثر ادبی برای من یه نقطه شروع بوده، جایی که کلمات وزنی ندارن اما احساسی که شکل میگیره. نثر ادبی شاید پلی باشه میان روایت و شعر، زبانی که آزادی بیشتری داره بدون اینکه پایبند وزن و قافیه باشه. شاید بشه گفت که نثر ادبی یه نوع مکسی برای تأمل، برای شنیده شدن و برای تماشا. برای من نثر ادبی چنین جایگاهی داشته، جایی که راحت تونستم صداهای درونم رو شکوفا کنم. یه دفتر دارم که گاهی میرم و توش فقط مینویسم بدون اینکه پایبند وزن و قافیه و شعر شدن باشم.
شما در جشنواره هایی در ایران شرکت کردید و برگزیده شدید و مقام آوردید. دستاورد های این جشنواره ها برای شما دیگه چی بوده؟
توی جشنواره هایی که شرکت کردم، جدا از اون لوح تقدیر و تندیس و جایزه‌ای که در نظر گرفته شده که بیشتر جلوه ظاهری داره، پشت سر این قضايا اون آشنایی ها و دوستی هایی که شکل میگیره هست و اینکه با افراد مختلف، با ذهنیت ها، اندیشه های مختلف آشنا میشی و گاهی این آشنایی ها منجر به دوستی های عمیق و پایداری میشه. برای من این نوع جشنواره ها بیشتر شناخته شدن فضای ادبی، فضای شعری جامعه بوده و همچنین انگیزه ای شده برای ادامه دادن. من یادمه اولین باری که توی یکی از شهرستان‌های استان فارس برگزیده شدم رفتم، اونجا وقتی منو به عنوان نماینده افغانستان صدا زدن، یک احساس غرور، یک احساس اینکه من اونجا به عنوان خانم حلیمی نیستم، به عنوان کسی هستم که قرار هست صدای افغانستان باشه هستم، و احساس خیلی خوبی بود که به هم دست داد و باعث شد بیشتر سعی کنم، تلاش کنم که این شعری که سروده میشه تنها حرفهای من نیست، بلکه صدای جامعه افغانستان میتونه باشه و من میتونم با این شعر صدایی باشم برای تمام مردم افغانستان. میتونم بگم این بهترین دستاورد برای من بود، برای اولین تجربه برگزیده شدن توی جشنواره، و احساس خیلی خوبی بود که خدا رو شکر نصیبم شد.
شما در جلسات شعر زیاد شرکت میکنید، فضای همدلی بین شاعران ایران و افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
شعر مرز نمیشناسه. من خیلی از انجمنهایی که رفتم، جدا از اینکه افغانستانی یا ایرانی بودن ملاک باشه، فضای هنری، فضای شعری ملاک بوده و بین شاعران ایران و افغانستان به خاطر زبان و فرهنگ‌های مشترکی که وجود داشته همیشه نزدیکی وجود داشته، چون دردها، آرزوها و ریشه‌های فرهنگی هر دو کشور به هم نزدیک بوده. توی جلسات شعر هم شاعران دو کشور نه رقیب بلکه ادامه دهنده یک جریان مشترکن، انگار دو تا رودن که در یک بستر فرهنگی جاری شدن. این همدلی چه توی غمها چه توی امیدها، باساب زیبایی از پیوند قلبی مردم دو سرزمین هست.
از میان رنگ ها اگر شعر شما رنگ باشه چی رنگی است؟
من رنگ آبی آسمونی رو خیلی دوست دارم و شاید اگر شعر من قرار بود رنگ باشه رنگ آبی آسمونی می شد، به خاطر آرامش و صداقتی که توی این رنگ وجود داره. هم آرومه، هم زنده است، هم آسمان رو داره، هم آب رو داره و به نظرم حال و هوای روحی خودم و جهان شعریم به رنگ آبی نزدیک تر باشه.
از من تو بگویید و اینکه این مجموعه در چه حال و هوایی است؟
من تو مجموعه از گفتگوهای عاشقانه و درونی هست. سفری میان من شاعر و تویی که گاهی این تو انسان هست، گاهی خدا هست، گاهی عشق هست، گاهی وطن هست، گاهی روابط بین انسان‌ها و نسبت‌های بینشون هست و گاهی حتی بخشی از گمشده خودم. این مجموعه یه حال و هوای لطیف و احساسی داره. شعرهاش تو مرز بین درد و امید در حرکت، زمزمه‌ای که میخواد تجربه‌های انسانی رو با زبانی ساده اما تصویری روایت کنه.
به نظر شما شعر معاصر چقدر توانسته بر رسالت خود عمل بکنه و صدای مردم باشه؟
به نظر من شعر معاصر بیش از هر دوره ای تلاش کرده که صدای مردم باشه. شعر امروز از یه بلندی پایین اومده و کنار مردم نشسته، از دغدغه های روزمره، مسائل اجتماعی، رنج ها و شادی های واقعی داره سخن میگه. اما در این حال این مسیر هنوز ادامه داره. شعر معاصر هر زمانی که تونسته صادق و بی‌پرده باشه، تونسته حقیقت مردم رو بازتاب بده. رسالت شعر شاید همین باشه، گفتن ناگفته ها، روشن کردن زوایای تاریک و آرامش دادن به روح جمعی.
تشکر از لطفتان.
ممنونم از دعوتتون.
یک جان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. parsuday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلق و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. همراهان عزیز در ادامه سفر و دیدار از شهرهای مختلف ایران، سفری به استان گلستان در شمال استان سمنان داریم. همجواری این استان با دریای مازندران و رشته‌کوههای البرز مقصدی جذاب را برای گردشگران و طبیعت دوستان ایجاد کرده است. استان گلستان یکی از زیباترین استانهای سرسبز و زیبای شمالی ایران است که ناشناخته‌های بسیاری برای گشت و گذار و تماشا دارد. هر ساله خیلی عظیمی از گردشگران و طبیعت گردان برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی بیشمار استان گلستان به این استان سفر می‌کنند. فرصت دیدار از مکانهای نیمه بیابانی و خشک در کنار جنگل‌های سرسبز و دریا بر جذابیت‌های طبیعی این استان افزوده است. از 13 اقلیم شناخته شده در جهان، استان گلستان دارای 8 اقلیم معتدل مرطوب، معتدل مدیترانه‌ای، معتدل خشک، معتدل کوهستانی، سرد کوهستانی، خشک سرد، نیمه خشک و خشک می‌باشد. دوستان، استان گلستان دارای بیش از 22,000 کیلومتر مربع وسعت دارد و 70% آن را منابع طبیعی تشکیل داده است و به علت برخورداری از شرایط ویژه و متنوع آب و هوایی مانند آب و هوای معتدل کوهستانی، بیابانی و نیمه بیابانی و قدمت تاریخی 7000 ساله و وجود بیش از 1000 اثر تاریخی و فرهنگی ارزشمند، اعم از ابنیه تاریخی، اماکن مذهبی، تپه‌ها و محوطه‌های باستانی و تاریخی و دارا بودن مناظر بدی و چشم‌اندازهای طبیعی، از جایگاه ویژه‌ای در عرصه میراث فرهنگی و صنعت گردشگری برخوردار است. بنا به کاوش‌های جدید، منطقه گرگان از 6000 سال پیش تمدن پیش از آریایی‌ها را در خود جای داده بوده است. کاوش‌های تورنگ تپه در نزدیکی گرگان حاکی از وجود روستاهای پرجمعیت، سفالگری انبوه و شبکه آبیاری کشاورزی در این منطقه است. در کتیبه‌های هخامنشی از جمله سنگ‌نوشته داریوش در بیستون این خطه به صورت ورگانه حک شده است. همچنین در نوشته‌های پهلوی به صورت گورکان نوشته شده است. واژه ورک در زبان تبری به معنای گرگ است. تاریخ نگاران یونانی به این سرزمین هیرکانی می گفتند. گلستان نام جدید سرزمین تاریخی است که در طول تاریخ و تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان و از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استراباد و در نوشته های دوران اولیه اسلامی به نام جرجان و از اسفند 1316 شمسی گرگان نامیده شده است. این استان تا سال 1376 بخشی از استان مازندران بود، اما در آن سال به صورت استانی مستقل درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد. استان گلستان از طریق راه آهن سراسری از شهر گرگان تا بندر ترکمن و از آنجا به ساری و سوادکو و گرمسار و تهران متصل شده است. همساله به دلیل موقعیت خوب استان در مسیر مسافرین عازم به شهر زیارتی مشهد پذیرای هزاران گردشگر ایرانی است. گفتنی است که کشاورزی و دامپروری پایه‌های اقتصاد استان را تشکیل می‌دهد. این استان رتبه اول کشت دانه‌های روغنی را در کشور دارد و پرورش ماکیان و ویژه مرغ، پرورش کرم ابریشم و پرورش ماهی نیز در استان انجام می‌شود. همچنین ماهیگیری در خلیج گرگان و بخش‌های غربی دریای خزر صورت می‌گیرد. در استان گلستان نیز همانند سایر استان‌های ایران، تولید صنایع دستی خاص منطقه رایج است که مهمترین آنها قالی، گلیم، پلاس و جاجیم، ساخت زیورآلات، سوزن‌دوزی، ابریشم‌دوزی و نمدمالی است. مذهب اکثریت این استان تشیع و اقلیت قابل ملاحظه از آنها اهل سنت است. مناسب است بدانید که ترکیبی از اقوام گوناگون از فارس و بلوچ و ترک و قزاق و ترکمن در استان گلستان در کنار هم زندگی می کنند. حدود 40% از جمعیت این استان را ترکمن ها تشکیل می دهند که محل زندگی آنها حدود نیمی از مساحت استان را تشکیل می دهد. ترکمن ها در بخش شرقی، مرکزی و شمالی استان و همچنین در مرکز استان سکونت دارد. مرکز استان گلستان شهر بزرگ و مدرن گرگان است که در گذشته به نام استراباد شهرت داشته. گرگان از مهمترین و قدیمی ترین شهرهای استان گلستان می باشد و دارای قدمت تاریخی بسیار زیادی است. این شهر با آب و هوای مطبوعش دارای جاذبه های تاریخی، طبیعی و مذهبی زیادی می باشد. بازدید از مکانهای تاریخی گرگان را با دیدار از بافت قدیم گرگان آغاز می کنیم که با مساحتی بین 150 تا 200 هکتار به عنوان سومین بافت تاریخی ثبت شده ایران بعد از اصفهان و یزد و شماره 41 در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. آنچه اکنون آن را بافت تاریخی گرگان می نامیم، بازمانده مجموعی از یک شهر یعنی همان استراباد و عناصر آن و فضاهای شهری همچون مساجد، آبنبارها، قناتها، معابر و واحدهای مسکونی یک یا چند طبقه و غیره است. این بافت دارای دو بخش اداری و مسکونی بوده که منازل موجود در بخش مسکونی عمدتاً متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی است. بام‌های سفالی و قرمز رنگ، دیوارهای آجری و رج برج کنار هم چیده شده، شمایلی از شهری کهن است که هنوز هم پابرجا و دلرباست. بافت تاریخی گرگان که عنوان افتخارآمیز وسیع‌ترین بافت تاریخی ثبت شده شمال ایران را از آن خود دارد، با بناهای شاخصی همچون خانه‌های شیررنگی، نقوی، شیرباف، خراسانی، مفیدیان، سرای باقری‌ها و امامزاده نور و شهر گرگان هویتی عمیق بخشیده است. برای آشنایی بیشتر با معماری بومی منطقه مناسب است بازدیدی از خانه باقری داشته باشیم. مجموعه خانه باقری با بیش از 150 سال خدمت یکی از بناهای شاخص بافت تاریخی گرگان است که با عنوان نمونه ارزشمند از معماری بومی مسکونی در شهر میتوان از آن یاد کرد. این بنا در حد فاصل محلات نعلبندان و سرچشمه و در حاشیه جنوبی یکی از معابر اصلی و پرگذر بافت قدیم گرگان واقع شده است. در میان خانه‌های تاریخی باقی مانده در شهر، خانه باقری یکی از وسیع‌ترین و سالم‌ترین نمونه‌ها به شمار می‌رود. عرصه این بنا 1950 متر مربع و زیربنای مجموع فضاهای سرپوشیده آن 1555 متر مربع است. این مجموعه مربوط به اوایل دوره پهلوی است. خانه از ترکیب متناوب فضاهای باز و بسته و بر اساس نوعی سازماندهی مجموعه‌ای ساخته شده است که حیاط‌های تقریباً غیر هندسی و متعدد در آن نقشی برجسته ایفا می‌کند. خانه باقری دارای 7 حیاط با اندازه و فرم‌های گوناگون است و 2 حیاط اندرونی، 2 حیاط بیرونی، حیاط هشتی، حیاط مطبخ و حیاط سرطویله که در مجموع با 4 ورودی به شبکه معابر اطراف بنا راه پیدا می‌کند. خانه باقری در چند سال اخیر شاهد حضور چشمگیر گردشگران است که ضمن بازدید از بنا لحظات دلنشینی را در شربتخانه آن سپری می کنند. دوستان، یکی از دیدنی‌های شهر گرگان بازار رنگارنگ و قدیمی نعلبندان است که در بافت تاریخی این شهر واقع شده و قدمت آن به هزار سال قبل باز می‌گردد. ترکیب بافت این بازار به صورت خطی است و به میدان بازارچه متصل می‌شود. بازار نعلبندان در قدیم خلاف بازار شهرهای بزرگ مانند اصفهان و تبریز سرپوشیده نبوده و دکانها در دو ردیف راسته با درهای تخته‌ای و تاشو بودند. هر راسته به طور عمده متعلق به یک صنف نظیر راسته نجاران، زرگران، دباغان و کفش دوزان بوده است. بازار قدیمی گرگان در روزگاران گذشته از جمله مراکز مهم داد و ستد کالا، توزیع و نشر افکار و عقاید فرهنگی اجتماعی بوده است. این بازار گرچه در اثر گذشت زمان و عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تحول یافته، اما امروزه نیز به عنوان مرکز کالبد اصلی شهر، محل داد و ستد کالا و تجمع فروشندگان و خریداران کالا است. نعلبندان اکنون بازار میوه و سبزی، ادویه‌جات، خشکبار و غیره است و همچنان بازار یک راسته اصلی و چند راسته فرعی دارد که از خیابان امام خمینی آغاز و به سمت بافت تاریخی کشیده می شود که در انتها به مسجد جامع و خانه های تاریخی منتهی می شود. بازار نعلبندان از نظر سبک معماری و راسته های مربوط یکی از زیباترین بازارهای استان گلستان و منطقه شمال ایران محسوب می شود. این بازار یکی از مراکز مهم عرصه انواع محصولات بومی و غیر بومی است و محصولات مهم صنایع دستی آن به ویژه دستبافهای ترکمنی از شهرت خاصی برخوردار است. مسجد جامع گرگان از بناهای تاریخی شهر گرگان نیز در کنار بازار سنتی و قدیمی گرگان قرار دارد. مسجد جامع گرگان با مناره گرد و آجوری، منبر منبت کاری شده از دوره تیموری و دو لنگ درب چوبی با معرق‌کاری کم نظیر موزه‌ای از ادوار گوناگون تاریخ استراباد از دوره سلجوقی تا به امروز است. این مسجد از یک حیاط مرکزی به شکل چهار ایوانی و چهار شبستان تشکیل شده است که از تزئینات معماری خاص آن دوره نیز استفاده شده است. ترکیبی از آجر و کاشی، کاشی هفت رنگ و مناره آجری با خطهای کوفی مربوط به عصر سلجوقی از تزئینات معماری هستند که در احداث مسجد جامع گرگان استفاده شده است. دوستان همراه، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. از شما دعوت میکنم برای آشنایی بیشتر با جاذبه های گرگان در برنامه بعد هم ما را همراهی کنید. خدایا را نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست. بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد. غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم استخوان بافندگان، بخش دوم، تاریخ و خاطراتی از بانک‌ها، حاکمان و قطارها. شاید بسیاری از شما به خاطر رنگ پوستتان از حقوق اجتماعی زیادی محروم شده باشین، اما آیا تا به حال به خاطر رنگ پوستتان از وام گرفتن محروم شدید؟ اگر هندی ها قدرت تولید کالا در کارخانه های خود داشتن، بالا رفتن قیمت ارز به نفع اونا می شد، چون هر قدر کالای بیشتری می فروختن ارزش بیشتری هم به دست می آوردن. اما سالها بود که انگلیسی ها سرای هند از بین برده بودن. هندی ها پیش از تسلط انگلیسی ها صنعت پارچه بافی بزرگی داشتند و پارچه های هندی به کشورهای زیادی در آسیا، اروپا و حتی انگلستان صادر می شد. انگلیسی ها برای آنکه این پارچه ها به کشورشان وارد نشود، عوارض گمرکی بالایی برای اونا وضع کردند. یواره سبب می شد قیمت تمام شده یک کالا بالا بره و کمتر مورد استقبال مشتریان قرار بگیره. انگلیسی ها از پارچه های هندی که به بندرهای انگلستان می رسید 80% گمرکی می گرفتند. دولت انگلستان مدتی بعد قانون سخت‌تری را وضع کرد. طبق قانون استفاده از پارچه‌های هندی یا خرید هر کالای هندی در انگلستان جرم بود و تنبیهی برای او در نظر گرفته شده بود. اما در هند همه چیز برعکس بود. از کالاهای انگلیسی که به هند وارد می شد هیچ مبلغی با عنوان گمرکی گرفته نمی شد و همین دلیل این کالاها با قیمت ارزانی به هند وارد می شد تا مردم به خریدن اونا علاقه مند باشند. پارچه های انگلیسی با دستگاه و در کارخانه های بزرگ تولید می شدند، از پارچه های هندی که به صورت دستی و با چرخ های کوچک بافته می شدند ارزان تر بودند. مردم این پارچه های ارزان می خریدند و پارچه های هندی با فروش نمی رفت.
هنگامی که گروهی از صنعتگران هندی تصمیم گرفتند چند دستگاه بافندگی را از اروپا به هند بیارند، انگلیسی ها عوارض گمرکی این دستگاه ها را آنقدر بالا بردند که قیمت اونا به شکل سرسام‌آوری گران شد. بعد از مدتی هم ورود این دستگاه ها به هند ممنوع شد. بیشتر پارچه بافان هندی شغل خود از دست دادن. انگلیسی ها تعدادی از این بافندگان به زور به کارگاه‌هایی که به کمپانی هند شرقی تعلق داشت بردن تا در اونجا به کار مشغول شدن. صنایع فلزکاری، شیشه سازی و کاغذ سازی هند هم به همین صورت نابود شد و میلیون ها نفر از کارگران هندی بیکار شدند. گروهی از این افراد که دیگر نمیتونستند در شهرها زندگی کنند، راهی روستاها شدند تا به کشاورزی مشغول شوند. کشاورزان زمین های کوچک خود را به قسمت های کوچک تقسیم میکردند تا بتوانند اونا را به این کارگران آواره بفروشند. در این وضعیت هر کشاورز صاحب زمین بسیار کوچکی بود که محصولاتش شکم خانوادهش هم سیر نمی کرد. فقر در قریه ها از گذشته هم بیشتر شد، اما بسیاری از کارگران توان خریدن زمین نداشتن. اونا چاره ای نداشتن جز ای که از گرسنگی بمرن. در سال 1834 میلادی فرماندار انگلیسی هند در گزارش نوشت استخوان‌های بافندگان پارچه سراسر دشت‌های هند را پوشانده و سفید کرده. در آغاز کالاهای انگلیسی به بندرها و شهرهای ساحلی وارد می شد و بیشتر در اطراف همین شهرها پخش می شد، اما انگلیسی ها در نیمه دوم قرن 19 میلادی راه آهنی را به طول 50,000 کیلومتر در سراسر هند کشیدند. این راه آهن کمک کرد تا کالاهای انگلیسی به دورترین نقاط هند هم منتقل شوند و صنایع دستی هند در دورافتاده ترین روستاها یا قریه ها هم از بین بروند. این راه آهن به انگلیسی ها کمک میکرد براحتی سربازهایشان را از نقطه به نقطه دیگر اعزام کنند و هر شورش و هر اعتراضی را به سرعت سرکوب کنند. از آنجایی که حکومت انگلیسی هند از این راه آهن برای اعزام سربازان و انجام کارهای اداری نیز استفاده میکرد و سعی میکرد کالاهای انگلیسی را با قیمت ارزانی جابجا کند، درآمد راه آهن روز به روز کمتر میشد و با ضرر همراه بود. انگلستان با برقراری مالیاتهای تازه این خسارتها را جبران میکرد. با این حال بدهی راه آهن هند در سال 1925 میلادی به 10 میلیون لیره رسیده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا چند پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جای که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، در برنامه خورشید هدایت با نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. درباره شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این برترین مربی انسان، آثار ارزشمندی از سوی محققین فراهم شده که هر یک بنابه خود قابل تحسین است. اما قبل از آن مناسب است به قرآن بنگریم. در این کتاب مقدس خداوند فرمود: ای محمد، بگو من فقط بشری هستم مثل شما. امتیازم این است که به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است.
اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على
گوستاو لوبون از جمله خاورشناسان بلند پایه فرانسوی است که مطالعات گسترده‌ای درباره اسلام و تمدن مسلمانان داشته است. در آثار وی تعصبات یک جانبه و منفی در مورد اسلام و مسلمانان کمتر به چشم می‌خورد و این از ویژگی‌های منحصر به فرد اوست. لوبان در پی سفرهای علمی و پژوهشی به کشورهای مختلف کتب با ارزشی درباره تاریخ و تمدن برخی ملل به نگارش درآورده است. کتاب اسلام و تمدن عرب از جمله آثار اوست. تعاریف زیبا و دلنشین گوستاو لوبان از رسول خدا و تحلیل‌های او در مورد علل گسترش اسلام و نقش آن در شکوفایی تمدن‌ها از برجستگی‌های کتاب اوست. لوبون در کتاب خود یادآور می‌شود دوران زندگی رهبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آغاز کودکی تا روزی که به پیامبری مبعوث شد و تا زمانی که به سرای باقی شتافت پر از حوادث شگفت‌انگیز است. این حوادث بیانگر این واقعیت است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی برگزیده و الهی است که زندگی او با معجزات و نشانه‌های غیر قابل تردید همراه بوده است. گوستاو لوبون تحت عنوان دوران کودکی و جوانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌نویسد:
هنگام ولادت پیشوای بزرگ اسلام نشانه های شگفت‌انگیزی آشکار شد. از آن جمله گویند که هنگام ولادت او جهان لرزید، آتشکده مقدس زرتشتیان خاموش شد، شیاطین به وسیله شهاب از صعود به آسمان منع شدند، 14 کنگره از ایوان کسرا شکست و این نشانه ای بود که نابودی امپراتوران مقتدر ایران را نوید می داد. از نگاه گوستاو لوبون، رسول خدا دارای اراده استوار و هدفی والا بود. به همین دلیل تهدیدات و ریشخندهای مردم مکه لحظه او را در تصمیمهایش مردد نساخت، بلکه به مردم فرمود اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپم بگذارند، از این کار دست نخواهم کشید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برابر آزارها و شکنجه های دشمنان با کمال متانت و بردباری مقاومت کرد و هر روز به برکت فصاحت و بلاغت او افراد تازه‌ای به آیین او می گرویدند. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه بخش نمایشی کوتاهی بشنوید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که به مقام پیامبری برسد و محمد امین شهرت پیدا کردند و در درستکاری همه قریشیان او را قبول داشتند. در تاریخ ذکر شده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت مدت چوپانی می کرد. یکی از چوپانان در آن زمان عمار یاسر بود. روزی پیامبر با عمار با هم قرار گذاشتند تا فردای آن روز گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود ببرند.
اما دوست من، میبینم که با محمد قرار میگذاری و با هم گوسفندانتان را به چرا میبرید.
آری، با اتفاقی که امروز برایم رخ داد روزهای دیگر هم با او خواهم رفت. از او پاکتر و درستکارتر ندیدم.
می شود بگویی چه شده است؟ از چه اتفاقی سخن می گویی؟
راستش من امروز دیرتر از محمد به چراگاه رسیدم.
خب؟
آن چرا که دیدم باورش سخت بود.
مگر چه دیدی؟
وقتی گوسفندانم را به بیابان فخر رساندم، دیدم محمد جلو گوسفندان خود ایستاده است و آنها را چریدن در آن علفزار باز می دارد.
چرا؟
گفتم چرا آنها را باز می داری؟ گفت که من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به این علفزار بیاوریم. از این رو روا ندانستم که قبل از تو گوسفندانم در این علفزار بچرند.
براستی که مرد شگفتی است محمد و لقب امین تنها برازنده اوست.
براستی که این چنین است. براستی محمد امین برازنده اوست.
یکی از ویژگی‌های شاخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اخلاق ممتاز آن حضرت بود. این ویژگی همان صفتی است که خداوند رسولش را بدان ستوده و فرموده است و انک لعلا خلق عظیم، و تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری.
آن حضرت خود فرمود من برای احیای مکارم اخلاقی مبعوث شدم. ایشان در